خیلی گلید، مادر، پدر، همسر، فرزند و پول همش خوبه، ولی یه روز دیگه نیستن. اونی که همیشه و همیشه هست و پشت و پناه همه است فقط خداست. هومن و مریم از تهران.
متشکرم.
محسن معدود از تهران گفته تکیگام اول خدا، بعد خدا و در آخرم خداست.
درود بر شما.
خیلی متشکر. من هیچ تکیگاهی ندارم، خودم هم و خودم. 912-745. سلام بخوان به نام پروانه. فرزانه فدوی از کرمانشاه نوشته خانم مهمنی عزیز، خدا همه مادران و مادر شما رو حفظ کنه. الهی آمین. متشکرم فرزانه جان. بعد نوشتن مگه میشه مادر باشی حامی نباشی؟ مادر تکرار نشدنی.
بله.
مادر فقط یک هدیه است.
فرشته های روی زمین
فقط یک بار هدیه میشه.
تشکر کنیم.
بله تشکر میکنیم از شنونده های عزیزی که لطف کردن راجع به تکیه‌گاه و دلیل انتخاب اون تکیه‌گاه با اون گپ زدن. 301075 کماکان در اختیارتونه و 33914142.
آموزه‌های دین مبین اسلام آمده که نشاط یعنی اینکه انسان در زندگی احساس رضایتمندی نموده و خود را سعادتمند ببیند، یعنی هم در دنیا هم در آخرت و از سلامت روانی هم برخوردار باشد. افسردگی، اضطراب و اختلالات روانی یکی از عوامل نشاط این هست که انسان ذکر خدا داشته باشه، چرا که خداوند می‌فرماید الا به ذکر الله تطمئن القلوب. دومین عامل نیز توکل بر خداست و انسان باید که تکیه‌گاه خود را تنها خدا قرار دهد. خانم مهیمنی، بعضی ها توی زندگیشون بدون این که بخوان دارایی خیلی زیاد یا خاص و ویژه‌ای داشته باشن، تکیه گاهن برای بقیه.
و خیلی جالبه که دوستم ندارن که کسی بدونه اصلا اینا یک همچین کاری میکنن و یک تکیه گاه محکمی هستن.
و میدونی چقدر ارزشمنده؟ یک داستان، نمیدونم واقعی یا ساختگی، ولی مهم نیست، مهم پیامیه که این داستان داره. بیل گیتس که تا سالها قبل اولین ثروتمند جهان بود، الان شو کنم مقام دوم سوم رو داره، اون روزی فهمید و گفت که من ثروتمند واقعی نیستم، که یه اتفاق توی فرودگاه نیویورک بکنم براش افتاد. چند روز بود که با عجله میخواست بره از این ایالت به اون ایالت سوار هواپیما بشه. یک روزنامه فروش، پسر بچه یه روزنامه فروشی توی فرودگاه بود که وقتی ازش روزنامه میخرید چون پول خورد نداشت، بارها و بارها شده بود که میگفت اوکی بره، شما برو، هر وقت دفعه بعد اومدی منو دیدی پول روزنامه‌مو بهم بده. بعد میگه که من ثروتمند نیستم، من اگر کمک کنم، من دارم که کمک، من ثروتمندترین مرد جهانم، میدم برای که میدونم یالا. ولی اون با روزنامه فروشی با اینکه نداره انفاق میکنه و
میبخشه،
مالش به دیگران میبخشه. چقدر خوبه که هم دل خودمون شاد میشه، هم دل یه جماعتی.
سلام، خدا قوت، شبتون بخیر، تئاتر عباداتتون قبول باشه. من آتنا سادات محمدپناه هستم و امشب با یک گزارش دیگه همراه شما در کنار یک بزرگواری هستم که خیلی خیلی تازه تازه بوی امام حسین میدن و از حرم حضرت حسین برگشتن و من دیدم که حالا در حدود نیم ساعت پیش شنیدم که ایشون مادرشون رو در آغوش کشیدن و بوی حرم حضرت حسین رو مادر از وجود این پسر نازنین حس کردن. ایشون خادم حرم حضرت حسین هستن. سلام، خدا قوت.
سلام و عرض ادب و احترام، خدا قوت به شما، نماز روزه‌ها قبول حق باشه انشالله. بله، همونطور که فرمودین رسیدیم خدمت ذوات مقدسه ائمه امام حسین حضرت ابوالفضل و نجف امیرالمومنین. الحمدلله قسمتمون شد که اونجا نائب زیاره بودیم و تونستیم اونجا زیارت بکنیم این ائمه معصومین رو و خب خیلی هم خوشحالم که باز دوباره تونستم که دوباره برگردم به جمع خانواده و نائب زیاره همه مؤمنین و مؤمنات هم بودن.
زنده باشین، قبول باشه انشالله. ممکنه خودتون رو کامل برای ما معرفی بفرمایید؟
بله، مهدی جعفری هستم، 22 سالمه، مشاوره میخونم دانشگاه و رشته مشاوره هستم و اینکه شاغل هم هستم البته، و در شهر مشهد پیش امام رضا هستیم و همش
در شهر مشهد هستیم ولی خادم امام حسینی.
بالاخره خب ما چون تو کاروان زیارتی عشاق ابی عبدالله رو بالاخره همراهی میکنیم، میبریم عتبات عالیات، کربلا، نجف، سامرا، کاظمین و اونجا خب به زائران ابی عبدالله خدمت میکنیم و خادمشون هستیم و خب خدا رو شکر که این لطف الهی به ما شده و انشالله که این لطفی که پروردگار ما کرده رو ما بتونیم حفظش کنیم و ادامهش بدیم انشالله.
باریکالله به شما، خیلی جوان هستین. خب میتونستید مثلا مثل خیلی از جوانهای دیگه انتخابات دیگری داشته باشید. چی شد که در این مسیر افتادید؟
اینا همش الطاف ابی عبدالله است، منتها به انتخاب خود هر فردی هم برمیگرده دیگه. بالاخره خب من انتخاب کردم که در دامن ائمه معصومین، دامن حضرت زهرا، امام رضا، پیش امام رضا هستیم و بعد این عنایت و لطف رو ما کردن که بریم خدمت زائران ابی عبدالله رو بکنیم و خب این لطف خودشون، میگم لطف خودشونه، ولی خب بالاخره انتخابم این بود که بتونم یک قدمی برای بعد معنوی زندگی خودم بردارم و خدمت بکنم به زائرینی که میرسن محضر ائمه معصومین در عراق.
نتیجه ای هم توی زندگیتون تا حالا داشته؟
نتیجه که خب خیلی زیاد. اولا اینکه خب من با توجه به زیارت هایی که الحمدلله قسمتم شده و تونستم برم اونجا، یک سری چیزهای خیلی زیادی رو یاد گرفتم، تونستم زیارت بکنم بالاخره از زائرینی که اونجا هستن، از مدیرانی که بالاخره کاروان ها رو میبرن میارن، چیزای زیادی یاد بگیرم و خب همین معنویتی که توی کربلا، توی نجف، سامرا، کاظمین اینها هست، وجود داره، اون معنویت خیلی کمک میکنه به آدم که مقدار خودش رو بیشتر بشناسه، اون ائمه معصومین رو بهتر بشناسه و خب روی زندگی مادی انسان هم و روی دنیای آدم هم خیلی میتونه اثرگذار باشه و خب من اثرش رو خودم دیدم، اون برکتی که توی زندگی آدم میاد کاملا مشخص و مبینه و من که نتایجش برای من کاملا ملموس و روشن بوده.
درود بر شما. الحمدلله انشالله خیر حسین ابن علی در زندگیتون جاری و ملموس باشه. آقای جعفری بزرگوار، ما شنیدیم که شما کار خیر زیاد میکنی، چی کار میکنی؟
خب یک سری خیریه ها که خب همه جا هست، تو مشهد هم هست و من خدا رو شکر با یکیشون همکاری میکنم و بالاخره بیمارانی که هستن و بی‌وضاحتن و خیلی از نظر مادی نمیشه انگار کارشون رو جلو ببرن، خب کمک میکنیم بهشون، الحمدلله این توفیق نصیبمون شده.
یعنی از مال شخصتون کمک میکنی؟
بله 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 بله, بله, بله از جیب خودم، از اون درآمدی که دارم، از اون چیزی که برای خودم هست رو اختصاص میدم، حدودش رو برای این. و خب من دانشجو هستم و تو بحث فرهنگی و کارهای دانشجویی و امور دانشجویی که توی دانشگاه داریم خب فعالیت میکنم، جز فعالین فرهنگی دانشگاه و بالاخره کارهای زیادی رو انجام میدیم، اهم از این که خب اردوها و اردوهای جهادی، راهیان نور، کارهایی که مربوط به دانشجو هست، کارهایی که مربوط به فعالین فرهنگی هست رو اونجا انجام میدیم. آدم باید دیدش توی زندگی اینجوری باشه که به مشکلات به این دید نگاه بکنه که خدا داره من میبینه و من باید به سمتش برم، من باید صداش بزنم و در همه حال باید به یاد خدا باشی.
درود بر شما، خیلی متشکرم، سپاسگزارم، ممنون که به همراه ما بودید، براتون آرزوی بهترین حال میکنم.
و اما حکایتی دیگر. محمد ابن علی هاشمی، یکی از مخالفان ولایت، میگوید بامداد روزی که امام جواد علیه السلام با دختر مأمون عروسی کرده بود، خدمتش رسیدم و در آن شب دارویی خورده بودم که تشنگی به من دست داده بود و من نخستین کسی بودم که در آن صبح خدمتش رسیدم و نمیخواستم آب طلب کنم. امام علیه السلام به چهره من نگاه کرد و فرمود به گمانم تشنه ای؟ جواب دادم آری. فرمود ای غلام، برای ما آب آشامیدنی بیاور. من با خود گفتم اکنون آب مسموم می آورند. از این جهت اندوهگین و پریشان شدم. غلام آمد و آب آورد. حضرت به چهره من تبسمی نمود و فرمود ای غلام، آب را به من بده. آن را گرفت و آشامید تا من یقین کنم که مسموم نیست. سپس به من داد و من آن را آشامیدم. بار دیگر تشنه شدم و باز کراهت داشتم که آب بخواهم. آن حضرت فرمود: باز هم تشنه شدی؟ جواب دادم: بلی. و غلام بار دیگر آب آورد. به خیالم افتاد که قطعا این بار آب مسموم آوردند، لذا از نوشیدن آب وحشت کردم. در آن حال امام علیه السلام جام را گرفت و قدری آشامید و سپس باقی مانده را به من داد، در حالی که تبسم می فرمود. حضرت جواد می گوید، محمد ابن علی هاشمی می گوید: با دیدن این قضیه باور کردم که عقیده شیعیان درباره وی صحیح است که او از دلهای مردم و اسرار نهانی آگاهی دارد.
هشت و 46 دقیقه است. بخوان به نام پروانه از رادیو نمایش دارید میشنوید. براتون موضوعی رو انتخاب کردیم که شما دوستان عزیز مشارکت بکنید و اون هم تکیه‌گاه داشتن و حامی و پشتیبان داشتنه و اینکه شما چه تکیه‌گاهی در زندگی انتخاب میکنید و دلیل این انتخابتون چیه. در حال حاضر ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب حجت الاسلام پور ذهبی. سلام، صبح شما بخیر. میلاد رو خدمت شما تبریک عرض میکنیم.
سلام و درود، عید شما مبارک، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و همکاران و شنوندگان این برنامه عرض سلام و ادب دارم و این ایام رو تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشالله از ماه رجب بهترین استفاده رو بکنیم و در خدمت شما.
انشاءالله خدمت از ماست. حاج آقا، ما امروز از دوستان شنوندمون پرسیدیم که به نظر شما بعد از خدا بهترین تکیه‌گاه شما در زندگانی کیست و چرا؟ میخوایم از زبان شما که کارشناس امور مذهبی هستید هم این سوال رو مطرح کنیم و جوابش رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به هر حال بعد از خداوند متعال، اگر ما بخوایم یک بحث معنوی رو طرح بکنیم، پروردگار متعال و اهل بیت عصمت طاهرت علیهم السلام و گفته‌هاشون، فرمایشاتشون و عرض می‌شود که عمل به دستوراتشون بهترین کار و تکیه‌گاه هست. بعد از اونها خب در خانواده بهترین ها پدر و مادر هستن اگر در قید حیات باشن انشاءالله، و فرزندان و همسر انسان و کسانی که در کنار ما از اقوام هستن، و بعد بهترین ها در جامعه اون دوستان و رفقایی هستن که انسان بهشون تکیه میکنه، از اخلاق و روششون دریافت میکنه و در مواقع سختی به اونها پناه میبره، از گفته هاشون، از مشورت هاشون، از دلداری هاشون و دلسوزی هاشون استفاده میکنه. در حال هر کسی ممکنه برای خودش تکیه‌گاهی رو انتخاب بکنه. این سلسله ای که بنده عرض کردم به نظر حقیر طبق آموزه های دینی و اخلاقی بهترین سلسله مراتبی هستش که
بله.
این فرد میتونه در زندگیش از اونها استفاده کنه و بهشون تکیه کنه.
خواهش میکنم حاج آقای پورزعوی. سوال دیگه که دارم از خدمتتون این که خیلی وقتها ما بین دوستان و آشنایان یا حتی اقوام و خیشانمون به درستی نمیتونیم سنگ صبور، محرم اسرار، هم زبان، هم کلام، کسی که باش درد دل کنیم و صمیمی باشیم رو انتخاب کنیم. از نظر دین مبین اسلام برای که این اتفاق به درستی در زندگیمون بیفته چه سفارشاتی شده و شما راجع به این موضوع چه توصیه هایی میتونید برای ما داشته باشید؟
ابتدا باید عرض بکنیم که به هر حال انسان بدون رفیق و دوست و آشنا که نمیتونه زندگی بکنه.
بله قطعا.
من اینجا جا دارد که به مناسبت سالگرد وفات مرحوم آیت الله اخشناس رحمت الله علیه که در همین از لحاظ قمری همین دو سه روز پیش بوده، در ماه رجب در سال 86 از دنیا رفتن، ایشون دو تا توصیه داشتن و یک روایت رو همیشه میخوندن. میفهمودن که المؤمن و معلوف، این روایت رو میخوندن از کتاب شریف کافی، که مؤمن انسانی است که همواره انس و الفت دارد. ولا خیر فی من لا یعلف و ولا یعلف، کسی که نه انس میگیره با دیگران و نه میگذاره کسی بهش نزدیک بشه خیری توش نیست. حتی یادم هستش که وقتی یک مسافرتی رو بنده میخواستم برم از حدود دهه 60 بود، ایشون فرمودن که با همون اصطلاح خودشون فرمودن الرفیق ثم الطریق، یه دوستی پیدا بکن و با اون دوست حرکت کن. بالاخره دوست و رفیق در زندگی انسان یه کلیشه نیست، یک واقعیت. این انسانیت یک فرد رو میرسونه که بتونه با دیگران انس بگیره، باشون نشست و برخاست بکنه. یا در روایتی داریم که میفهمد که خسارت زده و ناتوان کسیست که نتونه دوستی به دست بیاره، و ناتوانتر کسیست که دوستی هم که داره اون دوست رو و رفیقش رو از دست بده. اما در رابطه با ملاک ها به نظرم بعضی ملاک ها خب دینیه، بعضی هاش حتی اگه کسی بگه من از لحاظ ملاکای دینی مثلا اطلاعی ندارم، میتواند به لحاظ عقلانی به دست بیاره. مثلا عقلانی هاش اینی که کسی که باش دوستی میکنه بالاخره از سلامت جسم و روان برخوردار باشه.
بله.
یا مثلا کسی که باش دوستی میکنه علمش از ما بیشتر باشد، گفت همنشین تو از تو به باید تا تو را عقل و دین بیفزاید.
بله.
نکته دیگر این که هنوز ما تو ملاکای عقلانیش هستیم، این که مؤدب به آداب باشه، انسان فرهیخته‌ای باشه، ورزیده‌ای باشه. حالا لزوماً عالم نیست، ممکنه مثلا اصلا یک کاسبیه، یک عرض می شود که فروشنده‌ایه، ولی بعضی موقع آدم میبینه که اینها چقدر انسان‌های مثلا مؤدبیان، چقدر ورزیدن. اینا خب ملاکای عقلانیست کلیست که عرض کرد.
بله.
اما از لحاظ دینی که فرمودید حضرت عالی، بالاخره ورزیدگی های اخلاقی، کسی که اهل معنویت هست، کسی که حشونشش با قرآن و کتاب مقدس اهل بیت اسم حضرت آهارد، مثل نهج البلاغه، مثل صحیفه سجادیه، مثل روایات، یا نشست و برخواست با بزرگان داره، کسی که با علما و صلحا نشست و برخاست میکنه، خب اینا ملاکای هستش که انسان میتونه در زندگیش عرض کردم به نحو احسن به عنوان یک ملاک استفاده کنه و از اونا بهره مند بشه. از
انشالله که همه ما بتونیم از آموزه‌های دین مبین اسلام در جای جای زندگیمون و گوشه های حتی خیلی ریزش استفاده کنیم، و اگر نمیدانیم از بزرگان و کارشناسانی مثل شما که در این امور مسلط هستند راهنمایی بگیریم.
در واقع شما یه جور تکیه‌گاه ما بشید.
دقیقاً. ما که سیر نمیشیم، ولی خب فرصت برنامه بخوان به برنامه به نام پروانه محدوده. یک بار دیگه عید رو بر شما تبریک میگم و خیلی لطف کردید حاج آقای پورزعوی.
تنها حق باشید.
ان شاء الله.
محتاج
حاجی نوداد. خدا نگهدار. خدا یار و نگهدارتون حاج آقا.
خدا حافظ شما. خدا حافظ.
ای همه خوبی تو را پس تو کرایی کرا، ای گل در باغ ما پس تو کجایی کجا، سوسن با صد زبان از تو نشانم نداد، گفت رو از من مجو غیر دعا و سنا، سرب اگر سر کشید در قد دکی رسید، نرگس اگر چشم داشت هیچ ندیدو تو را، هر طرفی صف زده مردم و دیو و دده، لیک در این میکده پای ندارن با از کرمت من به ناز، می نگرم در مقام که به فریبت شها، دولت قانه مرا 20,000 آرزو بود مرا پیش از این، در حبس خود نماند هیچ امانی مرا، ای که به هنگام درد راحت جانی مرا، ای که به تلخی فرق گنج روانی مرا، سجده کنم من به جان روی نهم من به خاک، بیگویم از اینها همه عشق بدانی مرا. آواز عشق میرسد از چپ و راست، ما به فلک میرویم عزم تماشا گراست، ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم، باز همان جا رویم جمله که آن شهر ماست، گوهر پاک از کجا عالم خاک از کجا، بر چه فرود آمدی بار کنید این چه جاست، بخت جوان یار ما دادن جان کار ما، قافل سالار ما فخر جهان مصطفاست، از کرمت من به ناز می نگرم در مقام که به فریبت شها، دولت فانی مرا 20,000 آرزو بود مرا پیش از این، در حبس خود نماند هیچ امانی مرا، ای که به هنگام درد راحت جانی مرا، ای که به تلخی فقر گنج روانی مرا، سجد کنم من به جان روی نهم من به خود، بیگویم از اینها همه عشق بلانی.
موافقید بریم سراغ پیمک ها؟
بله چرا که نه، از هرچه بگذریم سخن دوست خوشتر است.
سلام، محمد از بام ایران شهر کرد گفته ای کاش توی بخوام به نام پروانه نمایش هایی هم داشتید، نمایش هایی شاد و ما بشنویم و اجرا کنیم
انشالله از فردا.
دوست دیگمون گفتن که سلام عرض ادب، روزی پر از آرامش داشته باشید عزیزان، مریم هستم از ملکشهر اصفهان، من اولین تکیه گاه هم خالق هستیه، بعد از خدا پدر مادر عزیزم که الان نزدیک 7 ساله دارم باشون زندگی میکنم،
زنده باشن
و در هر شرایطی حامل و پشتیبان من هستن، دست این دو گوهر بی همتا رو میبوسم.
به به، احسان بر شما که قدردان و قدرشناس هستن.
بیژن از اصفهان نوشته پدادا بوخون
داداخو، خیلی ماشاءالله تعداد زیاد است، صبر کن.
آره، تا بود مادرم، حالا که پیش خداست همسرم، تکیه گاه همه 913 34 30. علی از جوادیه، ممنون از برنامه‌تون، بهترین پشت خانه من پدرمه، بعد یه آهنگ آذری پخش کردید.
فعلا موسیقیشو بشنوید. همین الان داره موسیقیش پخش میشه، موسیقی آذری. ولی ترانم رفتیم انگار. بله.
رحیم ترابی از سلماس گفته آقای زنده دل، خوشحالیم چنانتون میشنویم.
ما بیشتر
غیبت داشتین آقای دو سه روزی.
ای بابا.